شما رادیو دری را شننده می باشند از شهر مقدس خودشان باشند.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. خداوند بزرگ و بلند مرتبه را شکر میکنیم که امروز همین توفیق را به ما داد که در خدمت شما عزیزان باشیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگه از برنامه‌های صحی بهداشتی زرمان. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در ادامه بحث‌های صحی طبی در حوزه روزه‌داری و شرایط بیماری‌ها و حالات مختلف انسان‌ها که قرار هست تا جایی که امکان پذیر باشه در ماه مبارک رمضان در این حوزه صحبت بکنیم، امروز هم در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا امراض زنان و زایمان هستیم تا در مورد شرایط زنها و خانم‌های حامله یا باردار و همینطور خانم های شیرده که با اولادای خودشان شیر میتن در ماه مبارک رمضان صحبت بکنیم. خب هیچ شکی نیست که سوالات مختلفی از سوی زنان و خانم ها، به خصوص خانم های حامله و مادرانی که طفلای شیرخوار دارن یا مادرانی که دوا مصرف میکنن مطرح میشه در رابطه با بیماری ها و مریضی هایشان و همینطور روزه گرفتن یا روزه نگرفتن، که البته خب ما تا جایی که ممکن باشه در این رابطه امروز با خانم دکتر فاطمه داوری، متخصص نسایی ولادی و فلوشیپ نازایی، انشاءالله صحبت خواهیم کرد. امیدواریم که در این روزهای ماه مبارک رمضان این بحث‌ها و گفتگوها مورد توجه و استفاده همه، به خصوص زنها و خانم‌های حامله و شیرده قرار بگیره. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. درود بر شما باد خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون.
سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه صحی بهداشتی زربان. خب خانم دکتر، وقتی از مشکلات و مریضی های خانم ها صحبت میکنیم، او هم در ماه مبارک رمضان، یک طیف و انواع و اقسام مختلف از سوالات مطرح میشه برای دختران نوجوان که تازه روزه بر اونا واجب شده، زنهای حامله و باردار و همینطور برای زنان شیرده که به اولادای خودشان شیر میتن. در ابتدای بحث خوبه که راجع به دخترهای نوجوان صحبت بکنیم که اینا میخواین روزه بگیرن و خب شما یک توضیح بدین که آیا روزه گرفتن مشکلی را برای این دخترها ایجاد میکنه یا خیر، و شرایط این دخترهای نوجوان در ماه مبارک رمضان و روزه چگونه است؟
معمولا تو سنین نوجوانی یا قبل از 18 سالگی روزه‌داری هیچ مشکلی رو برای دختر خانم‌ها ایجاد نمی‌کنه.
بله.
مگر اینکه حالا به خاطر اون حالت ناشتایی طولانی که دارن ممکنه ضعف و بیحالی پیدا بکنن، ولی هیچ اثری روی سیستم باروریشون و یا روی سیکل هاشون نداره و بنابراین کاملا ایمنه. یعنی اگر فرد از جهات دیگه سالم باشه مشکلی برای سیستم باروری ایجاد نمیشه و میتونن روزه‌داری رو داشته باشن.
خانم دکتر، در همین دوره نوجوانی که سیکل یا نوبت‌های قاعدگی و رگل شدن یا مریضی ماهانه منظم نشده، ممکنه که تخمک‌گذاری‌ها کامل نباشه و یک بی‌نظمی‌هایی در مریضی ماهانه و قاعدگی باشه. بعضیا اقدام به مصرف قرص ترکیبی هورمونی یا همو تابلت‌های جلوگیری و پیشگیری از حاملگی و بارداری می‌کنن. آیا مصرف این قرص ها و تابلت های ضد حاملگی و هورمونی که گاهی وقتا بدون اجازه دکتر معالج و پزشک و به صورت خودسرانه تهیه و مصرف میشه، آیا میتونه که مشکل دار باشه و مشکلات ایجاد بکنه؟ در کل آیا کار درستی هست یا خیر؟
تو سنین قبل از 18 سالگی اصلا مصرف داروهای هورمونی توصیه نمیشه، حالا به هر علت، چه برای تغییر سیکلاشون یا حتی برای منظم کردن سیکلا به هیچ عنوان استفاده نمیشه، به خاطر اینکه سیستم بافت سینه که هنوز توی دختر خانم ها به صورت کامل تشکیل نشده تحت تاثیر این هورمون ها قرار میگیره و ممکنه تغییراتی درش به وجود بیاد که همیشه مطلوب نیست.
بله.
بنابراین زیر 18 سال به هیچ عنوان مصرف این داروها رو ما توصیه نمیکنیم. عرض کردم که روزه‌داری اگر خودشون فرد سالمی باشن تو این سن هیچ موردی نداره، ولی مصرف داروی هورمونی براشون ممنوعه.
خب ممنون خانم دکتر. پس متوجه شدیم که مصرف قرص ها و تابلت های ضد حاملگی یا حتی آمپول ها و پیچکاری های هورمونی برای جلوگیری از حاملگی و بارداری در سن زیر 18 سالگی در هر شرایطی ممنوع هست، یعنی چه روزه باشه یا غیر روزه، کلن این دواهای هورمونی در سن زیر 18 سال ممنوع هست و نباید استفاده شود. خب وارد مرحله بعدی زندگی خانم ها شویم. خانم دکتر، دوران بعد از ازدواج و حاملگی و باردار شدن، وضعیت روزه گرفتن برای خانم ها و زن های حامله در مراحل مختلف حاملگی چگونه هست از نظر زمانی، یعنی در اول و وسط و آخر حاملگی؟ میخوایم که در ارتباط توضیحات بفرمایید.
معمولا توی حاملگی اگر به 3 تا 3 ماهه تقسیمش کنیم، 3 ماهه اول که تا انتهای 13 هفته است، 3 ماهه دوم انتهای 28 هفته و بعد 28 هفته تا 40 هفته که میشه 3 ماهه سوم. تو 3 ماهه اول به شرطی که مادر بتونه حالت کم آبی براش پیش نیاد، یعنی اگر خانمی هست که ساعت طولانی ناشتا نیست، بتونه موقع افطار و سحر مایعات کافی استفاده بکنه یا غذای کافی استفاده بکنه و در طی روز دچار اصطلاحاً حالت کتوز نشه،
بله،
معمولاً روزه‌داری براشون مشکل نداره. ولی اگه خانم‌هایی هستن که تهوع استفراغ شدید دارن، حتی بدون روزه‌داری هم حالت ضعف و کتوز رو پیدا می‌کنن، معمولاً توی اینا روزه‌داری توصیه نمیشه.
بله.
اما تو 3 ماهه دوم باز به علت اینکه دیگه این 3 ماهه تموم شده و تهوع استفراغ کمتر هست، اگر مادر میتونه که کالری دریافتی مناسب طی روز داشته باشه و دچار کاهش وزن نشه به خاطر روزه‌داری، باز میتونه روزه‌داری رو داشته باشه و منعی براشون نداره.
بله.
معمولا اگر مادر بیماری زمینه‌ای نداشته باشه و این حالت رو رعایت بکنه، منعی برای روزه‌داری نداره. اما تو 3 ماهه سوم اگر خانمی هست که دیابت بارداری داره، اگر خانمیه که انسولین به خاطر دیابتش استفاده میکنه، یا اگر خانمیه که اضافه وزن معمول رو از ابتدای حاملگی تا الان نداشته، یا خانمی هست که بچه کم وزنی داره و لازم هست که کالری بیشتری استفاده بکنن یا وعده‌های بیشتری در روز غذا استفاده بکنن، یا خانمهایی که فشار خون حاملگی دارن، اینها معمولا جز اون گروه هایی هستن که حتما باید با پزشکشون مشورت بکنن و معمولا روزه‌داری برای اینا محدودیت داره، مگر در شرایط خاص، یعنی به شرطی که همه چی کنترل باشه اون وقت میتونن روزه‌داری داشته باشن.
بله.
اگر نه، اگر کسی دیابت هست، اون وقت این روزه‌داری رو نمیتونه داشته باشه. حالا مصرف انسولینش، مصرف وعده‌های مکرر غذاییشون مانع از این میشه که بخوان روزه‌داری داشته باشه.
خب شما عزیزان شنوند، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان خانم دکتر فاطمه داوری متخصص زنان و زایمان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده برنامه ضربان. ناظرانپور هستم، کارشناس تغذیه، و امروز هم موضوع دیگه‌ای رو در خصوص تغذیه در ماه مبارک رمضان در خدمتتون خواهم بود. امروز از بحث شیرین سحری صحبت بکنیم. سحری در ماه مبارک رمضان وعده بسیار شیرینی هست. بسیاری از بچه‌ها، بسیاری از بزرگترها و همه ما خاطرات بسیار شیرینی از سحری داریم. سحری خوردن برای به خصوص برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی داره. اینکه نیمه شب بیدار میشن زمانی که هوا تاریک هست، ولی سفره انداخته است، سفره زیبای انداخته است، و بسته به امکانات خانواده به هر حال اون چیزهایی که در توانشون هست در سفره به عنوان سحری قرار دادن و افراد خانواده دور هم میشینن و سحری میخورن، برای بچه‌ها لذت بسیار بالایی رو داره. از اون طرف خانواده ها هم دوست دارن که در سحر غذاهای متنوع تری درست بکنن، غذاهایی درست بکنن که اشتهای بچه ها رو در واقع تحریک بکنه و اونها رو تمایلشون رو ببره به سمت اینکه حتما این وعده غذا رو میل بکنن بخورن تا در طول روز دچار مشکل و کمبود انرژی نشن. در واقع مصرف غذا در وعده سحری به عنوان مهمترین وعده غذایی در ماه مبارک رمضان توصیه میشه. بسیار با اهمیت هست که به صورت کامل تدارک دیده بشه و وعده سحری به صورت کامل دریافت بشه، چرا که سحری در واقع روزداری با سحری شروع میشه و بدن انرژی دیگه ای رو به مدت 13-14 ساعت دیگه دریافت نمی کنه. پس باید بتونه در طول روز انرژی فرد رو تأمین بکنه. به همین دلیل بهتر هست که در سحری از غذاهای استفاده بکنیم که هضمشون تأخیری تر هست. چه غذاهایی توصیه میشه در سحر تدارک دیده بشه؟ یکی، استفاده از نانها و غلات کامل و سبوس داره. اگر چنانچه غذایی درست میکنید که باید با نان مصرف بشه و در منطقه شما هم نان سفید وجود داره، نانهایی که در واقع سبوسگیری میشن و از آرد سفید تهیه میشن، و هم نانهایی وجود داره که از آرد سبوسدار تهیه میشن، ترجیحاً نانهایی رو تهیه بکنید که از آرد سبوسدار تهیه میشه. اگر چنانچه غذاهایی رو درست میکنید که مثلا شما ممکنه دمی بلغور درست میکنید، غذاهایی رو درست میکنید که درش میشه از غلات سبوسدار استفاده کرد، اونها رو در اولویت بذارید. مثلا برنج درست میکنید، پلوی درست میکنید که مخلوط هست با جوانه گندم، یا مخلوط هست با انواع سبزیجات که فیبر دارن، یا مخلوط هست با رشته ای که از آرد سبوسدار درست شده. این غذا بسیار بسیار ارجحتر هست و غذاهایی که با مثلا برنج سفید ساده هست، یا غذاهایی که با نان میخواد مصرف شه اما نانش نان سفیدی هست که از آرد سفید تهیه شده. پس مهمه که غلات سبوسدار در سحری باشه. چرا؟ چون غلات سبوسدار، سبوس غلات، ماده‌ای داره به اسم فیبر غذایی که این فیبر غذایی به طور تأخیری از معده خارج میشه، با سرعت کمتری از روده ها خارج میشه، همراه با خودش آب بیشتری حمل میکنه و عملا باعث میشه تا فرد دیرتر احساس گرسنگی بکنه. یکی دیگه از دست مواد غذایی که این خاصیت رو دارن، یعنی آب بیشتری با خودشون وارد بدن میکنن و علاوه بر اون دیر هضم‌تر هستند و قند خون رو دیرتر بالا میبرن و از معده دیرتر خارج میشن و گرسنگی تأخیری‌تری به وجود میارن، یعنی فرد زود ضعف نمیکنه، حبوبات است. حبوبات مواد غذایی بسیار مناسبی برای سحری محسوب میشن، به شرط این که خب از حبوباتی که خیلی نفاخن استفاده نشه، یا چنانچه در منطقه شما حبوباتی هستش که تمایل دارید اون رو در وعده سحری استفاده بکنید. اما نگران این هستید که ایجاد نفخ یا ناراحتی گوارشی بکنه، میتونید حبوبات رو کاملا خیس بکنید به مدت 10-12 ساعت و بعد آبش رو خالی بکنید، یا اینکه به مدت یک شب در آب قرار بدید و یک شب دیگه در رطوبت نگهداری بکنید. حبوباتی که به این شکل، یعنی به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری میشن، اصطلاحا نیش جوانه میزنن. بیشتر این نکته در مورد حبوباتی مثل لوبیا یا نخود کاربرد داره، که بسیاری از غذاهایی که شما ممکنه که با لوبیا یا نخود درست میکنید، بچه‌ها به خاطر نفخش دوست نداشته باشن، دکترها نتونن به خاطر اینکه احساس ناراحتی در دستگاه گوارش میکنن میل بکنن. اگه چنانچه شما این رو به مدت 48 ساعت در رطوبت نگهداری بکنید، حبوبات نیش جوانه میزنن و این نیش زدن در واقع دانه باعث میشه تا دانه حبوبات سبک‌تر بشن. فیبر غذاییش هست، اما اون ماده‌ای، اون قندی که باعث ایجاد نفخ میشه، در اثر شروع جوانه زدن در دانه حبوبات تجزیه میشه و دیگه مشکلی برای نفخ و فشاری که به دستگاه گوارش میاد وجود نداره. حبوبات هم مواد غذایی بسیار مناسب برای این هستند که شما در سحری با اون خوراک تهیه بکنید، یا اون رو همراه با برنج تهیه بکنید، مثلا عدس پلو یا پلو ماش درست بکنید. خیلی از حبوبات هستن به شکل محلی استفاده میشن، ممکنه ما اون رو در همه جا نداشته باشیم، مثلا ممکنه شما ماشک داشته باشید در منطقه خودتون، ممکنه شما عدسک داشته باشید که به عدس قرمز هم معروف هست، دانه های عدس ریزتری هست که زودتر پخته میشه، سبک هضم‌تر هست. ممکنه شما دال عدس داشته باشید در منطقه تون و در منطقه دیگه نباشه. انواع حبوباتی مثل ململی یا در واقع عدس الملک داشته باشید، این بستگی به مناطق داره، هر منطقه حبوبات مخصوص خودش رو داره. حتما از این حبوبات در برنامه غذایتون استفاده کنید، به خصوص در سحری، و بعد ببینید که چقدر تأثیرات بسیار خوبی در روزداریتون داره. امیدوارم که بحث امروز هم متوجهتون قرار گرفته باشه. تا یه موضوع دیگه در خصوص ماه مبارک رمضان، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه صحی و بهداشتی ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم ناظرانپور. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت دکتر معالج خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسایی ولادی یا زنان زایمان، با نکات عمده‌ای در زمینه روزه گرفتن خانم‌ها از جمله دختران نوجوانی که تازه می‌خواین روزه بگیرن خب صحبت شد. راجع به خانم‌هایی که می‌خواین قرص یا تبلت‌های هورمونی یا زاده حاملگی مصرف بکنن برای تنظیم مریضی ماهیانه‌شون هم مفصلا صحبت شد که امیدواریم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خب بسرا دنبال می‌کنیم و گفتگوی ما را ادامه می‌دیم با خانم دکتر داوری. خب خانم دکتر، تشکر از حوصله شما. یک از مشکلات و سوالات در رابطه با خانم ها و مسئله روزه گرفتن، مشکلاتی مثل فیبروم یا فیبروما یا به تعبیر عامیانه بچه خوره در رحم هست که اینا مجبورن برای این مسئله دوا مصرف بکنن. اینا شرایطشان چطور هست برای روزه گرفتن؟
معمولا برای این اختلالاتی مثلا فیبروم یا تودای تخمدانی، داروهایی که تجویز میشه داروهای ترکیبی هورمونی هست. داروهای ترکیبی هورمونی هم خودشون فی نفسه جز گروهی از داروها هستن که تمایل به انعقاد پذیری و ایجاد لخته رو تو بدن افزایش میدن. در ایام روزداری هم با توجه به این که خانوم‌ها ناشتایی طولانی دارن و اصطلاحاً دزیدراته میشن و آب بدن کم میشه و ساعت طولانی ناشتا هستن و به خاطر ضعفی که معمولا برای روزداری دارن تحرکشون کم هست، همه این عوامل دست به دست هم میده و فرد رو مستعد میکنه برای تشکیل لخته.
بله.
و اون وقت ممکنه که این لخته حرکت بکنه توی عروق و به طرف مغز بره و باعث بشه که حالا حوادث عروقی مغز یا اصطلاحاً سکته های مغزی تو خانم هایی که قرص های پیشگیری رو استفاده میکنن افزایش پیدا کنه. بنابراین اگر خانمی هستن که حتما باید اون دارو رو استفاده بکنن و روزداری داشته باشن، باید بدونن که کاملا باید هیدراته باشن، یعنی مصرف مایعاتشون باید زیاد باشه، فعالیتشون باید زیاد باشه و حتما با پزشکشون مشورت بکنن. خیلی از اوقات چون پزشک تشخیص میده که مریض نمیتونه این شرایط رو رعایت بکنه، اون وقت میگن روزداری براشون معنی داره.
بله.
ولی اگر که از به اصطلاح خودشون برای خودشون تجویز کرده باشن و بدون تجویز پزشک باشه، باید حتما این رو بدونن که این کار براشون خطر داره و ممکنه که لخته توی عروقشون تشکیل بشه و باعث افزایش میزان حوادث عروقی مغز یا سکته های مغزی بشه.
خانم دکتر، یکی از سوالات ایست که خانم هایی که مشکل سینه و پستان دارن و در سینهشان مثلا قبلا یا فعلا توده یا دانه ای دارن که باعث شده دوا مصرف بکنن، اینا با توجه به ضرورت معالجه و درمانشان در ماه رمضان چیکار باید بکنن؟
معمولا داروهایی که برای سینه استفاده میشه داروهای هورمونی نیستن و معمولا از ترکیباتی استفاده میشه که یک بار در روز مریض میتونه اونا رو استفاده بکنه و این ترکیبات خیلی خاصیت ایجاد لخته و یا انعقاد رو ندارن.
بله.
بنابراین مریض میتونه یا در وعده افطار یا سحر داروش رو استفاده بکنه و خطری تهدیدشون نمیکنه.
خانم دکتر، با توجه به نکات مهم و توصیه های خاصی که برای دوره‌های مختلف حاملگی و بارداری گفتین برای 3 ماهه اول و دوم و سوم، نکته بعدی ایست که با توجه به شرایط خاص خانم ها در این دوره ها و وضعیتی که پیش میه، مسئله مراقبت و معاینات خانم های حامله آیا در ماه رمضان با بقیه ماه فرق میکنه؟ یعنی دفعات مراجعه و معاینه شان و ویزیتشان و مراقبت هایشان در این ماه باید فرق بکنه یا نه که شرایط عادی را داره؟
معمولا ما توصیه های برای ویزیت مادر رو تغییر نمیدیم به شرط اینکه وزگیری مادر خوب باشه. منتها تو تحقیقاتی هم که در زمان جنگ جهانی دوم، اون زمانی که جیره بندی غذا تو خیلی از کشورها بود، انجام شد، مشخص شد که وقتی مادرای حامله کالری دریافتیشون محدود میشه، به صورت متوسط بچه‌هاشون 300 گرم سبک‌تر میشن، یعنی بچه‌ها کم وزن‌تر میشن نسبت به مادرایی که کالری کافی دارن.
بله.
بنابراین اگر خانم بارداری هستن که با رعایت جمعی شرایط دارن روزه میگیرن، حتما بایستی وزنش خودشون رو مراقبت بکنن، یعنی اون اضافه وزن طبیعی رو باید داشته باشن و اگر مادر توی 2 تا ویزیت پیاپیش معلوم بشه که وزگیری نداره، این یعنی اینکه روزه‌داری خیلی برای ایشون مناسب نیست و ایشون توی فاصله حالا افطار تا سحر کالری دریافتی مناسبی رو دریافت نمی کنن و لازم هست که این کالری رو در طی روز دریافت بکنن.
بله.
ولی اگر خانمی هستن که اضافه وزن طبیعی رو دارن پیدا میکنن علارغم روزداری، اون وقت میتونن روزداریشون ادامه بدن. منتها در شرایط فعلی که حالا فاصله افطار تا سحر کوتاه هست، اگر خانمی هستن که میتونن توی این فاصله کالری دریافتیشون رو به صورت مناسب دریافت بکنن، میتونن روزداری داشته باشن. اگر نه، روزداری باعث کم وزن شدن جنین میشه.
بله.
معمولا ما به خانمهای بارداری که تمایل به روزگیری دارن توصیه میکنیم که خودشون رو وزن کنن، هفته یه بار تو خونه وزن کنن و اگر وزنگیری کافی داشته باشن میتونن روزداریشون رو ادامه بدن. ولی اگر وزنشون بالا نره یا بدتر از اون کاهش وزن داشته باشن، اون وقت این زمانی هست که باید به صورت جدی در مورد روزداریشون مشاوره انجام بشه.
خب، بسیار سپاسگزاریم از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فاطمه داوری تنها، متخصص نسای ولادی یا زنان زایمان و فلوشیپ ناباروری، که امروز در برنامه زربان در خدمتشان بودیم. انشالله در برنامه آینده هم در خدمت خانم دکتر هستیم و همین بحث را ادامه خواهیم داد. همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز زربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است که شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه امروز زربان.
آمارهای سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد جهان در سال‌های آینده با جمعیت عظیمی از سالمندان روبرو خواهد بود و اگر آمادگی لازم در این زمینه ایجاد نشده باشد، مشکلات و عوارض شایع دوران سالمندی معضلات بسیار و هزینه‌های سنگینی را برای خانواده‌ها و جامعه به بار خواهد آورد. یکی از این عوارض شایع بیماری آلزایمر است که متاسفانه مردم اطلاعات کامل و دقیقی از نوع، علائم و سرانجام آن ندارند. واقعیت این است که با افزایش سن، مقداری از توانایی‌های ذهنی و جسمی افراد کاهش می‌یابد، زیرا مغز هم مثل سایر قسمت‌های بدن دچار تغییر، تحلیل و فرسودگی می‌شود و اگر برای حفظ و مراقبت از آن کاری نکرده باشیم، ممکن است رو به زوال و نابودی برود. این بیماری تا قبل از اینکه علم پزشکی آن را کاملا مشخص و تشریح کند هم وجود داشته، اما تشخیص داده نمی شده یا آن را بیماری یا مشکل دیگری می دانستند. البته امروزه شیوع آن از گذشته بیشتر شده است. متاسفانه به دلیل افزایش عوامل خطرساز در زندگی امروزی، درصد شیوع و بروز برخی بیماری ها مثل سکته، دیابت و نیز آلزایمر در جامعه بالا رفته است. این را هم بهتر است بدانید که هر فراموشی نشانه آلزایمر نیست. آلزایمر یک بیماری پیشرونده و تحلیل برنده است که طی آن سلول‌های ناحیه حافظه دچار مشکل می‌شوند. بیمار ابتدا حافظه کوتاه مدت و به مرور زمان حافظه بلند مدتش را از دست می‌دهد و خاطرات و نکاتی را که به تدریج از دوران کودکی آموخته است فراموش می‌کند. آلزایمر نوع پیشرونده بیماری زوال عقل است. این گروه از فراموشی‌ها بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی، عوارض مصرف برخی داروها، کمکاری و پرکاری تیروئید، دیابت نوع 2 و به خصوص افسردگی ایجاد می‌شود که قابل درمان هستند. اما متأسفانه بیش از 60% از بیماران مبتلا به زوال عقل را نمی‌توان درمان کرد که نوع پیشرونده فراموشی است و به آن آلزایمر می‌گویند. آلزایمر در بخشی از قسمت گیجگاهی مغز که مسئول نگهداری اطلاعات، حافظه و یادگیری است شروع می شود و با توجه به روند پیش رونده بیماری به تدریج سایر قسمت‌های مغز را هم درگیر می کند. آلزایمر با فراموشی آغاز می شود، اما به مرور زمان و با پیشرفت بیماری کارکردهای مغزی هم یکی پس از دیگری مختل می شوند یا از بین می روند. به همین دلیل مشکلات ذهنی و جسمی فراوانی در فرد به وجود می آید. اما متاسفانه بیشتر مردم آن را فقط بیماری حافظه و فراموشی می دانند.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. خدا نگهدار.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم هواتو نفس می کشم، یه چند وقتی یه حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش منو این هوا تا کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
عزیزم خدا مهربان است، غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است، غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است. مکن گله از دوری ز عشق و ناصبوری، مکن گله از دوری ز عشق و ناصبوری، با باغ آرزوها دل مست و جوان است، با باغ آرزوها دل مست و جوان است، غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است، غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است. بیا که با هم باشیم کنار از غم باشیم، بیا که با هم باشیم کنار از غم باشیم، دل شکسته را محبت درمان است، دل شکسته را محبت درمان است، غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است، غم مخور ای عزیزم خدا مهربان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، توکل به خدا کن که دربارش کلان است، خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، خدا جان مهربان است، خدای عاشقان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غمای زندگانی یک روز پایان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است، غم خوره عزیزم خدا مهربان است.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. سفر و چکر برنامه بعدی ماست که از شما عزیزان دعوت میکنیم به مدت 15 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده این برنامه با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. ماه مبارک رمضان فرا رسیده و سفر و چکر ما در شرایط رمضانی هم ادامه خواهد داشت. افغانستان کشوری با 99% مسلمان است، با مردمانی معتقد و بسیار مقید به احکام دینی. مردم روزها پیش از ورود ماه مبارک رمضان آمادگی می‌گیرند. آمادگی مساجد، آمادگی فضای خانه، جلسات ختم قرآن شریف و تهیه نذر و نذورات. و این آمادگی ها در آمد آمد رمضان بیشتر مطابق سنت و رفتارهای اجتماعی خود جامعه است تا اینکه از سوی حکومت ها ابلاغ شود. اگرچه اخیراً که مردم فشار اقتصادی زیادی را تحمل می کنند، ممکن است بضاعت کمتری داشته باشند، اما در تکریم ماه رمضان همگی می کوشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، مانده نباشین و خسته نباشین. شما را خوش آمدید میگم به گزارش امروز ما. رمضان است و برآمدم به شهر که مردم در چه آب و هوا هستند. فعلا در پیش پانتون کابل هستم، میرم به سمتای کارت صفی و همین سمتا کش میکنم بگردم، چون طرف شهر اگر برم بیریبار زیاد است، با او خاطر نشه که بند بانم. کوش میکنم که دمی سمت های ناهی سوم کارت چار و نزدیک های پانتون جمال مینه، نزدیک های لیسه علی غازی دمی جا گشت و گذار بکنم و با مردم گپ بزنم که مردم امروز چه احساس دارن، روزه سرشان تاثیر کرده یا نه. پس ما رو بکنیم. کسانی که خیراندیش هستند تلاش میکنند که در این ماه پرفیض و برکت خیرات بتن، صدقه بتن. و این مردم در جستجوی یافتن انسانای یا خانواده های مستحق هستند. من امیل ازه در کنار دیوار لیسه عالی غازی هستم. لیسه غازی مرا به یاد دوره گذشته امارت انداخت. در اون زمانی که من خرد سن بودم بازی جمعی آمدیم، این دیوارا البته نبود، تمام شویرانه بود، و می آمدیم به داخل مکتب اینجا فوتبال میکردیم. این تعمیرها اون زمان نبود، تعمیرها نو ساخته شده، تعمیر سابقه لیسه غازی به ویرانه ما بدل شده بود، جز یک صفحه چیز دیگه باقی نمانده بود. اما در اینجا بچه هایی که جوانتر بودن کلانسنا فوتبال میکردن و ما در او بغلک ها مثلا یک چاردو یک کار میکردیم، فوتبال میکردیم. میخواییم ایره خاطر نشان بسادم که امروز ما برآمدم به شهر در روز رمضان، اینه مثلا این طرف من میگذرم کراچی ها زیاد است. اینال در بین کراچی ها انسان مستحق کی میتونه پیدا بکنه؟ کسی که بیکارم بوده در خانه خود یک منک کراچی داشته، اونم رو گرفته بیرون کشیده که بیا من در لبای سرک استاد میشم، یک کس پیدا میشه که مرا کمک بکنه. امروز تنها دمی جاده که او قسمت منطقه جمال مینه است. منطقه جمال مینه است، لیسه عالی غازی است، تکنیک ثانوی است و سرک اول کارت 4 اگر اشتباه نکنم است. این بچه های که آمده کراچی خود از این مفروشه دیگه، من نمیفهمم که چند روز میشه این کارم میکنه. این بچه چی هستی؟ چی میگه ایره؟ چی؟ چاوگه میگن ایره. خب استو چک دفعه که من رو دیگه بزنم. نامت بگو برم اول.
نوید.
نوید جان چند سال هستی؟
10 ساله.
10 ساله. چقدر وقت میشه این کارم میکنی؟
10 روز میشه.
10 روز میشه. پیش از چی میکنی؟
پیش ایرم بود پالشی.
بود پالشی میکنی؟ میکدی. پدر چی کار میکنه؟
پدرم کراچوانی.
پدرت کراچوانی میکنه. اصابت خانتون کجاست؟
خانه ما تپی سلام.
تپی سلام. در سرکو یا پایین؟
سرکو.
سرکو هستین. کرایی؟ چند کرا میتین؟
دونی مزار.
دونی مزار. مکتب میخونی؟
چی میرم ماجید مدرسه.
خب مدرسه میری، مکتب نمیری؟
نمیتون. کار میکنم.
خب بیدر کلان چی کار میکنه؟
بیدر کلان ندارم.
نداری؟ کلان خودت هستی؟ خب بچه کلان خودت هستی. تشکر. تشکر. نامت نوید بود؟ اگه نوید جان کس کمک میکنه هر روز همینجا میباشی؟ اگه نوید جان کس کمک میکنه اینمیجا جایش هست و نمیتونه که مردم کمکشان بکنن. اوجه تعداد دیگه هم هستن. باشو بیدر که من گپ بزنم امرای. السلام علیکم. صحت خوب است؟ خیریتی هست؟
انشاءالله.
قراری است؟
خوب است بیدر جان.
چه خبر از وطن؟
والا شکر از بازت.
همون گپای قدیم است.
همون گپای قدیمه دیگه، عوض نمیشه.
سابق کراچوانی نمی کنی؟ کراچی نو پیدا کردی فکر
کنم؟ نه از اما اولا که خدا مرد.
چه خبر میشه کراچوانی میکنی؟
تقریبا 30 سال بالا میشه.
او بیدر حالا مردم 1 سال 2 سال 3 سال رنج میکشه بعد از اون سمرش رو میکنم.
چی کنین دیگه خود دیگه چی گرده ایچ؟
بزنس تو؟
چی که دارین دیگه چی خود بزنس
کنی؟ چرا یک دو نشده در 30 سال کراچی داری؟
خود دیگه البته کار خدا هست دیگه. البته خدا خودش میخواه که ما همه قسمت ما میکراچی.
خداوند ما را مانده دیگه میگه دست و پای داده.
هر چی که رفتیم نه این خارج هم رفتیم این نلدوان.
خارج کجایش رفتیم؟
ایران رفتیم بیادر کن پس آمدیم یک 5-6 سال هم ماندیم. چیزی که البته قسمت بوده بیادر دیگه
چیم. حالا خب کارم نیست کجا میگردی؟
ایم تا ما هم یک آمده بودم اینجا یک وطندار ما کم کار داشتم میریم هم تو اساس پس رسیدیم بخواه.
حالا کس پیدا شد کمک بکنه نکنه؟
نه والا تو نفر نیست.
نشد تو کسی؟
نه
ریفتونه. کدام انتقال زیاد میگردی؟
نه ما میکنی کارت 4 دلار ما میتره
خوریم. تو دگشت هست؟
دگشت هست.
نام چی هست؟
نام سلیمان.
اینه ای سلیمان جان هست. سلیمان جان در جاده ها میگرد. اگر شما میخواین کمک بکنین سلیمان هم در جاده هاست. اول تقریب بکنین که چقدر مستحق هست، بعد از او باز کمکش بکنین. سعیس؟ ما اینه می کارم میتونیم.
خدا جان نشرمانیم.
برین خدافستان باشه. ما کاش در هر جاده حداقل یک نفر می داشتیم که اینا مشکل داره یا مجبور است، یا 2 نفر می داشتیم. ما در جاده بیشتر از 10 نفر داریم. اولتر به کدام از این کمک برسه؟
شما برنامه سفر و چکر را از نشرات رادیو دری میشنوید. خوشحال هستیم که هم سفر ما هستید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر. ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
دوستان همسفر، ما در این روزها که در گشت و گذار خود با رمضان و مردم افغانستان و مسائل و مشکلاتشان آشنا می شویم، یک بخش دیگر را هم داریم و آن آشنایی با سیلوی مرکزی کابل است که هر روز با بخشی از آن آشنا می شویم. و حالا اولین قسمت گزارش ما.
سلام هموطنان گل و نازنینیم، امیدوار هستم هر جایی که هستین جور حتما و سرحال باشه. ما در پیش سیلو هستیم، جایی که یک زمانی چرخه تولید نان افغانستان بوده. بتون‌ها گندم میآیه و بتون‌ها آرد دوباره اینا صادر میکردن و مردم استفاده میکردن و نان، رود و چیزای خوردنی بسیار مزه دار دیگه اینجا جور میشده که میخوایم داخل بریم بیشتر گزارش داشته باشیم با اینکه هنوز هم تولید دارن، چه مشکلا دارن و چه خوبیا دارن، چه خاطرها دارن از این منطقه زیبا. پس ما همراه باشین و از تاریخ اینجا همچنان میخواییم صحبت داشته باشیم که سیلوی مرکزی در سال 1335 توسط کمک جماهیر شوروی سابق اینجا آماده شده، تأسیس شده و اعمار شده. بریم داخل ببینیم دیگه چه قصه‌ای. ما آمدیم داخل، اینجا ذخیره‌گاه گندم است، جایی که دستگاه ها هستن و میخواییم که بیشتر صحبت بکنیم و اینجا یک نفر هستن که همراهی ما صحبت میکنن، معلومات میتن. در مورد اینجا بر ما معلومات بتین، دستگاهی که هستن؟
این دستگاهی که هست، این دستگاه بالابر است که گندم رو بالا میبره.
خب
که ما در 260 کندو داریم. 260 کندو ما که هر کندو ما 250 تن گندم میگیره.
خب
گندمی که از خارج نه، از هر دولتی که نه، ما اینجا ذخیره میکنیمش، باز هر جایی که ذلت میشه، کارآمد میشه، باز ما نقل میدیم.
حالا هر روز از این دستگاه شما استفاده میکنین؟
هر روز از این دستگاه که کار باشه استفاده میکنیم، معاذر هستیم.
خب کاکا جان، این تولید ندارین؟ یکان رود، مود، نان، مان، چیز ندارین؟
تولید در اینجا نداریم، تولید این فابریک ذخیره‌گاه گندم است. تولید رود ما که هست، دیگه جای هست که حالا فیلن فعال دارم.
فیلن، ایج دیگه یه چیزی جا تولید
نمیشه؟ اگر کدوم شرکت یا تجار یا دولت اقدام کنه، ما حاضر هستیم، کارگر فنی داریم، انجینرهای ورزیده داریم، همون تو کارگرهای سابقه داریم، میتونیم که تولید ما بکنیم.
باز هم همسفر و همراه ما باشید تا بتوانیم گشت و گذارهای جالب و مفید دیگری را تقدیمتان کنیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود، شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
تحلیلی بر نشانه های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در سه شنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوستان عزیز نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. این برنامه را و البته آخرین تحولات رویدادهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان از جمله تحولات جنگ غزه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. دعوت میکنم با برنامه این هفته همراه ما باشید. جنایت‌های رژیم اشغالگر علیه مردم غزه همچنان ادامه دارد. تصاویر شهادت اطفال در اثر گرسنگی بسیار دلخراش است. قحطی و گرسنگی روزانه جان ده‌ها نفر از جمله اطفال را در غزه می‌گیرد. سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرد اسرائیل از اکتبر 2023 تا کنون آمدانه مردم فلسطین را با سلاح گرسنگی به قتل می‌رساند. ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب اعلام کرد بیش از 73% از شهیدان حمله های رژیم صهیونیستی به غزه را زنان و کودکان تشکیل می دهند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با هولناک خواندن شهادت اطفال در اثر گرسنگی تأکید کرد آتش بس در غزه نباید به تأخیر بیافتد. خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. یکی دیگر از رویدادهای مهم سفر بنی گانتس به امریکا بود. بنی گانتس از اعضای کابینه جنگی اسرائیل و از مهمترین رقبای سیاسی بنیامین نتانیاهو بدون اجازه نخست وزیر به امریکا سفر کرد و همین موضوع نیز سبب شکاف بیشتر در کابینه جنگی اسرائیل شد. دفتر نتانیاهو رسما با این سفر اعتراض و اعلام کرد اسرائیل تنها یک نخست وزیر دارد. برخی از اعضای کابینه نتانیاهو نیز با این سفر اعتراض کردند. سفر گانتس به آمریکا شکاف میان کابینه بایدن و نتانیاهو را نیز نشان داد، اما این سفر هیچ تغییری در اصل این موضوع که آمریکا بزرگترین شریک جنایت‌های رژیم صهیونیستی است ایجاد نکرده است. اما موضوع دیگر که مهم بود و در رسانه‌ها بازتاب داشت اذعان و بلا تکلیفی و سردرگمی ارتش اسرائیل در جنگ غزه است. هرتسی هالووی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد این رژیم بهای سنگینی را در این جنگ پرداخت کرده و فرماندهان و نظامیان زیادی را هم از دست داده است. اسحاق بریک جنرال ارشد و ذخیره ارتش اسرائیل هم اذعان کرد که ارتش این رژیم بدون عملیات از پیش برنامه ریزی شده وارد باریک غزه شد و این یک وضعیت پوچ و سردرگمی ایجاد کرد. جنرال بریک این مسئله را آبروریزی و رسوایی بی‌سابقه در جنگ‌های اسرائیل عنوان کرد. آگدور لیبرمن وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و عضو کنونی کنست این رژیم در واکنش به شکست کابینه و ارتش اسرائیل در آزاد کردن اسرای صهیونیست از غزه اعلام کرد اسرائیل به جای رسیدن به پیروزی کامل مقابل حماس کاملا خوار و ذلیل شد. وی با انتشار توییت نوشت ما همه کارت‌های چانه‌زنی برای فشار علیه حماس جهت آزاد کردن اسرا را از دست دادیم و به جای رسیدن به پیروزی کامل به تحقیر کامل رسیدیم. یائیر لپید رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز با انتقاد از عملکرد نامناسب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در مدیریت جنگ کنونی غزه گفت که نتانیاهو نباید در سمت خود باقی بماند. رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی افزود نتانیاهو مسئول و مقصر بزرگترین فاجعه 7 اکتبر است که در تاریخ اسرائیل رخ داده و او نمیتواند در سمت خود باقی بماند. بسیار سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان شنونده برنامه فروپاشی از درون هستید. اما تا روزهای گذشته باز هم گمانه‌زنی های گوناگونی درباره آتش بس در غزه شد. مقامات سازمان ملل تأکید کردند که آتش بس در غزه نباید به تأخیر بیفتد. با این حال در رابطه با آتش بس در غزه سناریوهای گوناگونی مطرح شد. احمد دستمالچیان کارشناس مسائل سیاسی تحلیلی در این باره دارد که به اتفاق میشنویم.
الله ناظران بین المللی دو سناریو را برای بحران غزه تعریف میکنن. سناریو اول همین بحث آتش بس هست که به هر حال طرف های عربی و غربی دارن تلاش میکنن که بین حماس و رژیم صهیونیستی نظراتشون مشترک بشه یا واحد بشه یا نزدیک به هم بشه برای اینکه میتونن به توافق نزدیک بشن. خصوص آمریکا اصرار داره که این آتش بس برقرار بشه. حالا دلایل خاص خودش داره. یه سناریو دیگه هم گفته میشه که نتانیاهو به دلیل اینکه آتش بس پایان مرگ سیاسی او خواهد بود تا اونجایی که بتونه مقاومت میکنه و زیر بار این کار نخواهد رفت. چون خودش و کابینه افراطی که سر کار هستن به شدت الان در معرض اتهام نسل‌کشی هستن چه در داخل سرزمین های اشغالی و چه در خارج سرزمین های اشغالی مورد تعقیب و محاکمه قرار خواهند گرفت. زیرا این بحران را سعی میکنن که دمادار کنن و حتی بحران های مصنوعی و جانبی هم درست بکنن که بتوانن در سایه جنگ و بحران زندگی منگین خودشون رو دامن بود. فعلا این دو موضوع مطرح هست. ولی از طرف دیگه آمریکا به شدت به خاطر انتخابات تحت فشار افکار عمومی هست و دموکرات ها تأثیر مخرب و منفی ادامه بحران غزه روی رأی اونها گذاشته و به حال سعی دارن که این بحران بدی تمام بشه.
یکی دیگر از رخدادهای مهم حوزه غزه تداوم حملات متقابل میان آمریکا و یمنی ها بود. حملات آمریکا و متحدانش علیه یمن سبب نشد که یمن از حمله علیه کشتی های مرتبط با رژیم صهیونیستی صرف نظر کرده و از این حملات عقب نشینی کند. عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن روز پنجشنبه گذشته گفت اگر حمایت آمریکا نبود رژیم صهیونیستی نمی توانست جنگ غزه را ادامه دهد و اضافه کرد این یک جنایت مشهود و ملموس است که به صورت زنده و در برابر چشم جهانیان نهادها